و تا ثانیه های دیگه با همکارانم در واحد خبر همراه خواهیم شد.
ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. فروش 50 میلیاردی سینمای ایران در هفته پایانی دی. کمدی 70-30 در صدر جدول فروش. درخشش دانش آموزان مخترع ایرانی در مسابقه جهانی اختراعات کره جنوبی. دو نشان طلا و یک نقره، دستاورد دانش آموزان ایرانی. راه اندازی شعبه دوم کتابخانه ملی ایران در ساختمان سیه تیر با عنوان کتابخانه ملی دو. و زمستانی شدن چهره پایتخت و برخی استانهای کشور با بارش برف و باران. شرکت گاز: مردم با پیوستن به پویش 2 درجه کمتر به پایداری شبکه گازرسانی کمک کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. سلام و صبح خیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. به بخش خبری 7:30 رادیو فرهنگ خوش آمدید. با من محمدی همراه باشید. فروش 50 میلیاردی سینمای ایران در هفته پایانی دی. در هفته‌ای که گذشت سینمای ایران 50 میلیارد و 910 میلیون تومان فروش داشت و میزبان 785 هزار مخاطب سینمایی در 20 هزار دوره نمایش شد. کمدی سینمایی 70-30 به کارگردانی بهرام افشار در هفته گذشته در صدر جدول فروش سینماها قرار گرفت و با 438 هزار بلیت به ارزش 28 میلیارد و 634 میلیون تومان در رتبه اول گیشه قرار گرفت. فیلم سینمایی آریا شاه دو نفر کاری از حمید بهرامیان با 69 هزار بلیت به ارزش 4 میلیارد و 772 میلیون تومان در رتبه دوم فروش گیشه قرار گرفت. آیین نکوداشت مرحوم فریدون شهبازیان، آهنگساز، نوازنده و موسیقیدان فقید کشورمان، سه‌شنبه دوم بهمن در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود. آوار، شیرسنگی، پاییزان، در مسیر تندباد، لیلا، مستند سرزمین ایران و مستند سمفونی گمشده و سریال‌های معصومیت از دست رفته، آوای فاخته و کلاه پهلوی و ده ها کار دیگر از جمله آثاری است که در زمینه موسیقی شهبازیان ساخت آن را بر عهده داشته است. فریدون شهبازیان، آهنگساز و موسیقیدان کشورمان، که از چندی پیش به دلیل مشکلات تنفسی در بیمارستان بستری بود، شنبه 22 دی چشم از جهان فرو بست. هم نفسان به زودی از شبکه تهران پخش می شود. مخاطبان در این برنامه با دنیای پرچالش و قهرمانان اورژانس آشنا می شوند. علی زارعان تهیه کننده.
هم نفسان، مروری بر خاطرات فعالان و کارکنان اورژانس تهران. هر جای شهر یک قصه ای از اونها هست، یک ردی از حوادثی هست که اونها به داد مردم رسیدند، از سکته های مغزی و قلبی تا حوادث مختلفی که در شهر اتفاق میفته و هر یک از این ماجراها توسط یک یا چند نفر از همکاران اورژانس تهران مدیریت شده و بحران رو از فرایند بحران عبور کردند و یه اتفاق خوبی برای مردم افتاده، جون مردم رو نجات میدن و حال و هوای قصه های اینها، بعضی از قصه هاش خیلی شنیدنیه.
کشور ما 39 هزار بنای تاریخی دارد که ثبت ملی شده است. این موضوع ضرورت داشتن موزه معماری را برای انعکاس شکوه و توانمندی های گذشتگان در این هنر ارزشمند اجتناب ناپذیر کرده است. به گفته کارشناسان، قدمت ایران در معماری و شهرسازی نزدیک به 7000 سال است و از این رو ضرورت دارد تا مسئولان به فکر ساخت موزه معماری ایرانی باشند.
ایران حدود 600 موزه دولتی و خصوصی فعال دارد، اما با توجه به پیشینه دست کم 7000 ساله معماری و شهرسازی در کشورمان، موزه‌ای با این عنوان نداریم.
چرا موزه معماری نداریم؟ چرا جدی نمیگیریم؟
معماری یکی از بارزترین ویژگی‌های تمدنی ایران است که در جهان با آن شناخته می‌شود. تنوع، کاربردی بودن، زیبایی و ظرافت و دانش عمیق سنتی و بومی نهفته در معماری ایرانی آن را شاخص کرده است. آقای احمد محیط طباطبایی، کارشناس میراث فرهنگی:
معماری ایرانی معماری است که در این قلمروی فرهنگی و جغرافی صورت می‌گیرد. بر اساس مبتنی بر اقلیم، مبتنی بر باورهای فرهنگی. شما وقتی از شمال ایران شروع میکنی حرکت کردن، کندوجای گیلان میبینی، معماری آجری دسپول میبینی، خشت و چینه های داخل کاشی کبیر میبینی، معماری با در واقع اون گچ خاص سفید جنوب رو میبینی.
موزه های معماری مسکو، لندن، پاریس و فنلاند در شهر هلسینکی شاخص‌ترین موزه های معماری دنیا به شمار میروند که در بخش های مختلف به معرفی ویژگی های معماری بومی خود پرداخته و نیز به روش های تعاملی امکان آشنایی نوجوانان، دانشگاهیان و مردم عادی با جزئیات معماریشان را فراهم کردند. آقای فرامرز تطهیری مقدم، معمار:
سعی کنیم موزه رو موزه زنده تعریف بکنیم. موزه زنده به معنای این است که همه بهره بردارا یا همه استفاده کننده، همه شهروندا، همه کسانی که به اونجا مراجعه میکنن در بستر خودش اون رو ارزیابی بکنن، ببینن چگونه داره جوابگویی میکنه به نیاز جامعه.
موزه های معماری اساساً شیمحور نیستند و بیشتر از طریق پوستر، ویدیو، سازه های دستساز و روش های مشابه مفاهیم را ارائه میکنند. موزه معماری ایران میتواند در بخش های مختلف به معرفی نمونه های شاخص معماری ایرانی بپردازد. آقای اسکندر مختاری، معمار:
این یک امر جدیه. مگه میشه این همه شعار بدیم راجع به گذشتمون، راجع به تاریخمون، راجع به سرفرازیمون، راجع به هنرمون، راجع به هنرمندامون، ولی موزه معماری نداشته باشیم؟
با توجه به تکالیف برنامه هفتم در حوزه‌های تکمیل ساخت و راه‌اندازی موزه‌های جدید و نیز حمایت از بخش خصوصی، راه‌اندازی موزه معماری قابلیت عملیاتی شدن به کمک بخش خصوصی هم دارد. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
درخشش دانش آموزان مخترع ایرانی در مسابقه جهانی اختراعات کره جنوبی. در مسابقه های بین المللی پژوهش های علمی و اختراعات کره جنوبی، تیم دانش آموزان ایرانی موفق شدند دو نشان طلا و یک نقره به دست بیاورند. به گفته سرپرست تیم های علمی دانش آموزان ایرانی، در این دور از مسابقه ها دانش آموزان 13 کشور جهان در رشته های مکاترونیک، هوش مصنوعی، برنامه نویسی، الکترونیک، شیمی و نانو، زیست فناوری و علوم شناختی، انرژی های نو، فیزیک و نجوم با یکدیگر رقابت کردند. اختتامیه نخستین همایش ملی تعلیم و تربیت انقلابی و 13 جشنواره ملی پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان برگزار شد. در این همایش 609 پژوهشگر تحقیقات خود را در 29 محور به دبیرخانه جشنواره پژوهش این همایش ارسال کردند.
دانشگاه فرهنگیان با 31 مرکز آموزشی طی مراسمی از 29 پژوهشگر برتر که در حوزه تعلیم و تربیت انقلابی قلم فرسایی کردند تجلیل کرد.
از استان مازندران تشریف آوردند.
نقش پژوهش در دانشگاه فرهنگیان چقدر میتونه راهگشا بشه؟
استاد برگزیده:
دانشگاه فرهنگیان مسئول تعلیم و تربیت جامعه است و هرچی آزمایش خطا ما در این حوزه کمتر باشه، میتونیم دانش آموزان بهتر و نسل آینده بهتری داشته باشیم و پژوهش مهمترین مسیر هست.
استاد برگزیده:
شبکه آموزش تربیت بدنی به عنوان شبکه برتر پژوهش در دانشگاه فرهنگیان انتخاب شد.
در این همایش دانشگاه فرهنگیان به عنوان دانشگاهی برای آینده معرفی شد که کار پژوهشی در این دانشگاه قیمت ندارد. برزویی، رئیس دانشگاه فرهنگیان:
باور داریم اگر دانشگاه فرهنگیان و معلم درست تربیت بشه، اقتصاد درست خواهد شد، فرهنگ درست خواهد شد، صنعت درست، همه اینها برمیگرده به نیروی انسانی. نیروی انسانی معتقد، متدین، باورمند.
بزرگترین مشکل دانشگاه فرهنگیان چیه؟
موسوی، معاون پژوهشی فناوری دانشگاه فرهنگیان:
یه سری مشکلات زیرساختی داره که واقعا هم دولت هم مجلس بنای بر اون دارن. ما هم خواهش دوباره میکنیم که زیرساخت های دانشگاه فرهنگیان با توجه به نیاز روزافزون به معلم مرتفع میشه.
حاجی بابایی نماینده مجلس شورای اسلامی:
آموزش پرورش همیشه نیاز اصلی و اساسیش توجهه. ما اعتقادم بر این است که دولت‌ها باید حرف اول و آخرشان آموزش پرورش باشه.
حسین کاشانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
کتابخانه ملی دو در قلب تهران راه اندازی خواهد شد. رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت راه اندازی کتابخانه ملی دو سیوم تیر در با هدف توسعه خدمات فرهنگی و ارتقای دسترسی عموم به منابع علمی انجام خواهد شد. غلامرضا امیرخانی:
کتابخانه سیوم تیر ان شاء الله با هماهنگی که با وزارت علوم داریم و همینطور مجلس شورای اسلامی هر چه زودتر تخلیه و آماده میشه برای راه اندازی برای عموم مراجعین و اعضای کتابخانه. ما امیدواریم که ان شاء الله اوایل سال آینده.
کتاب 12 قصه تصویری از شاهنامه برای گروه سنی کودکان و جوان از انتشارات قدیانی منتشر شد. حسین فتاحی در این اثر 12 داستان شناخته شده از میان قصه های شاهنامه را با نثری ساده و روان بازنویسی کرده است. تصاویر در این کتاب به انتقال مفاهیم و درک داستان کمک می کند. ضحاک و کاوه آهنگر، زال و سیمرغ، رستم و سهراب، رستم و اسفندیار و رستم و دیو سفید از عنوانهای این مجموعه است. سفری شاعرانه در کتاب من سنگ بودم. من سنگ بودم سروده ی طاهره شهابی است و از نشر مهرک برای کودکان بالای 12 سال منتشر شده است. شاعر در این اثر به موضوعاتی از جمله عشق، مرگ و مهاجرت می‌پردازد و مخاطبانش را با مسائل انسانی و اجتماعی این روزهای جامعه آشنا می‌کند. این کتاب تصویرگری نسیم خاجوی را در 32 صفحه به همراه دارد. کتاب پشت بام ابر دارد هم اثر تهمینه حدادی از انتشارات مهراب قلم منتشر شد. این اثر با روایتی ساده به کودکان می‌آموزد که ظاهر افراد همیشه نشان دهنده باطن آنها نیست و از قضاوت‌های عجولانه دوری کنند. پشت بام ابر دارد با هدف تقویت تفکر انتقادی برای مخاطبان 4 سال به بالا به چاپ رسیده است. کتابشناسی اختصاصی غزه کاری از دانشگاه جامعه انقلاب اسلامی رو نمایی شد. این کتاب نوشته ی حجت الحق حسینی حاوی اطلاعاتی درباره سرزمین و تاریخچه غزه به 14 زبان بین المللی است.
صهیونیست‌ها سالها در تلاش هستند تا تاریخ فلسطین را غصب کنند و آن را به نام خود بزنند، که این فقط به سرزمین محدود نیست و روی دیگری هم دارد که اغلب پنهان پیش رفته است. حنین المعمسی، کارشناس نسخ خطی:
همه نسخه های خطی و کتاب های کمیابی که مرمت کردیم به تاریخ فلسطین پیش از سال 1948 برمی گردد. این مسئله پیام شفافی دارد و نشان می دهد ما صاحبان این سرزمین هستیم.
آنها تلاش می کنند هر گونه اثری که نشانی از تاریخ قدیم فلسطین داشته باشد را نابود کنند و در جنگ اخیر بیش از 200 اثر تاریخی را نابود کردند که برخی از آنها بیش از 2000 سال قدمت داشتند.
پیشینه چند هزار سالش درایت فرهنگ دیرینگیست. آدمی در غزه مانای تاریخ اصیل می شود.
حالا عده ای از تاریخ پژوهان نام صدها کتاب و سند تاریخی این سرزمین را در مجموعه ای به عنوان کتاب شناسی اختصاصی غزه از 137 کتابخانه در 21 کشور جهان گردآوری کرده اند. حجت الحق حسینی گردآورنده:
در کتاب شناسی اختصاصی غزه که 4444 منبع مطالعاتی و کتاب شناختی غزه شناخته شده به 14 زبان در سراسر جهان پرداخته شده.
این اثر به مناسبت روز غزه با حضور تعدادی از پژوهشگران رونمایی شد. گلشنی، استاد دانشگاه:
برای بیداری جهان اسلام خیلی مهمه که بفهمن همطور الکی نیست مسئله غزه، خیلی سابقه داره، وقتی جد پیغمبر توش دفنه.
حسنپور، دبیر جلسه:
کتابایی که تهیه شد با هماهنگی همه دوستان در کتابخانه‌های بزرگ دنیا جای خودش را باز کنه و به عنوان یک کار بسیار خوبی که میتونه مورد استفاده کنه باشه ان شاء الله قرار بگیره.
در پایان این مراسم که به مناسبت روز غزه برگزار شد از محققان این کتاب قدردانی شد. ایمان یادگاری، خبرگزاری صدا و سیما.
دومین جشنواره قرآن و عطرت حیات با شعار با قرآن پیش به سوی فتح، ویژه دانشجویان سراسر کشور در 17 سر رشته و 33 رشته برگزار خواهد شد. ثبت نام برای شرکت در جشنواره قرآن و عطرت حیات تا 20 بهمن ادامه خواهد داشت. مرحله شهرستانی جشنواره 20 فروردین سال آینده برگزار می شود و اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت سال آینده نیز مرحله کشوری جشنواره برگزار خواهد شد. محورهای 28 استان کشور درگیر بارش برف و باران است. معاون امور عملیات سازمان راهداری گفت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در 28 استان در پی بارش برف و باران به حال آماده باش درآمد. حبیب جمشیدی افسود با توجه به هشدار و پیشبینی سازمان هواشناسی مبنی بر تشدید فعالیت سامانه بارشی، سازمان راهداری در تمامی پایگاه‌ها مناطق برفگیر مستقر شدند. وی توصیه کرد مسافران از سفرهای غیر ضروری پرهیز کرده و آخرین وضع جوی محورها را از طریق سامانه 141 مطلع شوند. امروز همچنین مدارس برخی از شهرهای کشور در پی بارش برف و برودت هوا غیر حضوری شد. اما سازمان هواشناسی برای امروز در استان سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، غرب سواحل دریای خزر، ارتفاعات و دامنه‌های البرز، برخی نقاط در شمال غرب کشور، ارتفاعات زاگرس مرکزی و برخی نقاط در مرکز کشور بارش پراکنده و وزش باد پیش بینی کرد. توضیحات خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی.
برای امروز یک شنبه در ارتفاعات البرز مرکزی و زاگرس مرکزی و شمالی بارش پراکنده برف و باران رو داریم، ضمن اینکه خب جنوب شرق کشور هم امروز رگبار باران، وزش باد، گاهی رعد و برق و حتی برای مناطق کوهستانی بارش برف رو دارن. از بعد از ظهر امروز در این مناطقی که گفتیم از میزان بارش ها کم میشه، ولی دیگه به تدریج ورود سامانه بارشی رو از سمت شمال غرب داریم. بارش برفگاهی وزش باد برای امشب در آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی آغاز میشه، ضمن اینکه خب برای فردا دوشنبه دیگه در سواحل دریای خزر، شمال غرب، غرب و برخی نقاط واقع در دامنه‌های جنوبی البرز بارش برف و باران و وزش باد همراه با کاهش نسبی دما رو داریم. دریای خزر هم طی این مدت مواج و متلاطم هستش، ضمن اینکه به لحاظ حالا وزش باد هم اگه بخوام بگم امروز نیمه شرقی و جنوب کشورمون وزش بادهای قابل ملاحظه رو داره. برای فردا دوشنبه در نیمه شرقی کشورمون ما وزش بادهای به نسبت شدید رو خواهیم داشت. در تهران هم برای امروز در بعضی ساعات مه رقیق رو داریم، گاهی بارش باران و برف رو داریم، برای بعد از ظهر افزایش باد رو داریم. پیشینه دمای تهران هم به 8 درجه بالای صفر میرسه.
مصرف گاز به 867 میلیون متر مکعب رسید. معاون مدیریت شبکه راهبری گاز کشور با اعلام این خبر گفت 591 میلیون متر مکعب از این عدد مصرف بخش خانگی، عمومی و صنایع جز بوده است. آقای کاظمی همچنین تاکید کرد با کاهش 4-5 درجه دمای هوا در روزهای آینده مصرف گاز در این بخش ها افزایش می‌یابد. به همین علت از مردم می‌خواهیم با پیوستن به پویش 2 درجه در مدیریت مصرف گاز مشارکت داشته باشند. رئیس سازمان حج و زیارت در بازگشت از عربستان گفت عمره تا پس از ماه رمضان ادامه می‌یابد. آقای بیات:
در ادامه عمره رجبی و ماه شعبان تشرف زائرین در ماه مبارک رمضان رو خواهیم داشت و تا 10 شوال ما زائرین عمره گذار رو در عربستان خواهیم داشت و انشاءالله بلافاصله بعد از حج سال آینده عملیات عمره رو شروع خواهیم.
رئیس سازمان حج و زیارت درباره افزایش تعداد زائران و پروازها هم توضیحاتی داد.
در آینده هم در ایستگاه مدینه و هم در جده و علاوه بر اون در طائف پروازها رو خواهیم داشت و انشاءالله پروازهای مبدأ هم ایستگاه پروازی از ایران هم گسترش پیدا خواهد کرد. خب این کمک میکنه که زائرین مسیر زمینی کمتری رو طی بکنن و موجبات راحتی اونها رو فراهم خواهد.
ایران در مسیر تبدیل شدن به یکی از پیشگامان جهانی در زمینه تحقیقات طب سنتی و مکمل است. مشاور بین الملل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت گفت این دستاورد حاصل تلاش و همت پژوهشگران ایرانی است که با وجود محدودیت‌ها گام‌های بلندی در راستای تولید شواهد علمی معتبر برداشتند. آقای زرگر و نفسود سهم کارآزمایی‌های بالینی حوزه طب سنتی و مکمل در ایران حدود 3% از کل کارآزمایی‌های بالینی ثبت شده در کشور است. ایران در حال حاضر یکی از 3 کشور برتر جهان در زمینه ثبت کارآزمایی‌های بالینی حوزه طب سنتی و مکمل در جهان است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درباره افزایش آمار تب مالت در کشور هشدار داد. وزارت بهداشت ضمن توصیه به پرهیز از مصرف لبنیات سنتی بر ضرورت واکسیناسیون دام‌ها تاکید کرد. 18,000 نفر در کشور از آغاز امسال تا کنون به تب مالت مبتلا شدند. توجه به واکسیناسیون دام‌ها با واکسن‌هایی با فناوری جدید و رعایت زنجیره سرمایه آن خودداری از مصرف فراورده‌های لبنی سنتی و آگاهی رسانی به جامعه ضروری است. تب مالت یکی از بیماری‌های مشترک انسان و دام است که با مصرف شیر غیر پاستوریزه، گوشت خام یا نیمه خام و تماس نزدیک با ترشحات بدن حیوان مبتلا به بیماری به انسان مبتلا می‌شود. یافته‌های پژوهشگران حاکی است نوشیدن روزی 3 لیوان یا بیشتر چای سبز احتمالاً از سلامت مغز افراد مسن محافظت می‌کند. به نقل از وبگاه مدیکال اکسپرس، پژوهش صورت گرفته با هدایت دانشکده علوم پزشکی دانشگاه کانازاوای ژاپن، ارتباطی معنادار میان افزایش مصرف چای سبز و کاهش ضایعات ماده سفید مغز در افراد مسنی که به زوال عقل مبتلا نیستند نشان داده است. ماده سفید از شبکه بزرگی از رشته‌های عصبی در مغز تشکیل می‌شود که امکان تبادل اطلاعات و ارتباط بین نواحی مختلف مغز را فراهم می‌کند. ضایعات ماده سفید مغز که معمولاً نشان دهنده بیماری عروق کوچک است، با زوال شناختی، زوال عقل عروقی و بیماری آلزایمر مرتبط است. یافته‌های این پژوهش نشان داده خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی کاتچین‌های چای سبز ممکن است آسیب عروقی را کاهش و سلامت مغز را افزایش دهد. کاتچین یک نوع فنول و آنتی اکسیدان طبیعی و متابولیک ثانویه گیاه است. شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم. هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:15 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
بهینه‌سازی مصرف انرژی، انتخاب امروز، الزام فردا. الکتروموتورهای BLDC الکترومگا مناسب برای کولرهای آبی و سیستم‌های تهویه مطبوع. کاهش 70% در مصرف انرژی. کاملاً هوشمند و بی‌صدا. این تابستان آسایش خانواده‌تان را تضمین کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید. تلفن های تماس 031-574-780-88-9. الکترومگا، راه حلی هوشمند.
من دانشگاه پیام نور درس میخونم. معلومه که همزمان با ورزش حرفه‌ای میتونم ادامه تحصیل بدم.
آغاز ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی از 19 دی ماه 1403 از طریق سایت سازمان سنجش.
کوشان، پنیر پیتزای کوشان، دارای طعم و کیفیت متفاوت. با ارسال رایگان به همه نقاط کشور. برای دریافت نمایندگی با ما در ارتباط باشید.
خب اینم از سرای ایگانی. بریم ببینیم.
حالا میریم از نزدیک میبینیم. مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه، اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که قصیه. تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 0214174. عدید، نماد قدمت و خدمت.
قابل توجه هموطنان عزیز، جوانان پرتلاش دیار سربداران در شرکت دانش بنیان بیحق دوام، تولید کننده موتورهای BLDC و کولرهای هوشمند با بالاترین رده انرژی A3+ موفق به کسب تندیس نقره‌ای اولین جایزه ملی بهره‌وری انرژی برق کشور شدند. بیحق دوام، افتخار دیار سربداران.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
هموطن عزیز، در صورت امکان از استفاده همزمان چندین وسیله گازسوز خودداری کنید. مثلا اگر چند بخاری گازسوز در چند نقطه منزلتان روشن است، در هنگام پخت و پز یک یا دو وسیله حرارتی را خاموش کنید. در مصرف گاز صرفه‌جویی کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ.
صبح خیر شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. امیدوارم که در هر جای ایران عزیز که هستید اوقات بر وفق مراد شما باشه و فرصت همراهی با برنامه‌های این بخش رو داشته باشید. دعوت میکنیم با توجه به اینکه داریم به ساعت 8 بامداد نزدیک میشیم، برنامه ماه بانو رو به مدت 45 دقیقه به اتفاق شما عزیزان بشنویم.